بسم الله الرحمن الرحیم. 203 سمینار علمی با موضوع بازخوانی مسئله ربا و بانک، پنج شنبه 30 آذر ماه 1402 با ارائه دکتر سید علی سجادی، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به لطف خدا توفیق این رو داریم که 203 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع بازخوانی مسئله ربا و بانک در خدمت جناب آقای دکتر سید علی سجادی امروز داشته باشیم. آقای دکتر سجادی، همونطور که برخی از دوستان شاید ندونم و برخی مستحضر باشن، تحصیلاتشون در هم مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هم مقطع دکتری در حوزه مدیریت مالی هست، با به ویژه مطالعه و پژوهش در حوزه مالی اسلامی، چنان که تز دکتریشون هم در همین حوزه مالی اسلامی در موضوع طراحی اوراق تجاری اسلامی گذروندن. همچنین سوابق اجرایی و کاری ایشون در حوزه مدیریت مالی، حوزه سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری، این موضوع رو در واقع به نوعی باهاش از جهت اجرا و نظر کاملا آشنایی دارن و میپردازن و خودشون میفرمایند دامنه موضوع و بحث رو انشاءالله که سرفصلی بشه برای ارائه بحث و گفتگو و مطالعه و پژوهش در این موضوع. این سمینار انشاءالله بدون فوت وقت به استقبال ارائه ایشون میریم و بعد در فرصت باقی مانده سمینار انشاءالله به گفتگو و پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت با ذکر یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به تعالی نستعین. برای شروع اگر اجازه بفرمایید قرائت کنیم سوره تکاثر رو به صورت جمعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. انگیزه بنده از این به صدا سمینار کتاب استاد شهید مطهری بود در مورد مسئله ربا و بانک، که البته زمینه مسئله بیمه هم در به صدا خودش داره، که این کتاب رو حالا با من یه مطالعه کردم، مخصوصا آن نسخه که در اختیار به اصطلاح دوستان کانون بود، دیدم خب استاد مرحوم استاد لسانی هم خیلی با دقت و وسواس خاصی کتاب رو مطالعه کردن و یادداشت‌ها و به اصطلاح متعددی رو بر اون کتاب داشتن و با توجه به اهمیت موضوع من به نظرم رسید که حداقل یک سمینار، که البته فکر می‌کنم حالا ما امروز تنها فرصت کنیم که یک خلاصه‌ای و چکیده‌ای از قسمت ربا و بانک رو عملا بتونیم به اصطلاح بررسی کنیم و قاعدتا یه بخشی از مسئله بانک و کل بخش بیمه به نظر من جلسات بعدی رو میطلبه، که اگر توفیقی بود انشاءالله خدمت دوستان هستیم. من با توجه به این که بیشترین روی کرده استاد شهید تو این موضوع تو این کتاب، که البته در قالب یک سلسله سخنرانی بوده، روی کرده فقهی به مسئله ربا بوده، من برای شروع خواستم یک بار مروری داشته باشیم بر ادبیات به اصطلاح موضوع ربا در به اصطلاح متون فقهی ما، که برای این کار من اگر اسلاید رو بتونم بیارم، ما به رساله آموزشی مقام معظم رهبری مراجعه کردیم در موضوع ربا، که این رو من قسمت‌های بازم به اصطلاح منتخبی از این به اصطلاح رساله آموزشی رو خیلی سریع مرور می‌کنیم. من فقط به اصطلاح به نظرم جالب هستش که این نکته رو عرض کنم در مورد این رساله آموزشی مقام معظم رهبری. یک زمانی اگر خاطرتون باشه یه بحثی توی به اصطلاح جوامع حوزوی و دانشگاهی و روشنفکری ما رو بحث تقلید و اینها مطرح شد که اصلا تقلید چی هستش، این چه معنی میده و اینها، بعضا عبارتهای شاید توهین‌آمیزی هم تو این زمینه مطرح میشد و اساتیدی هم از به اصطلاح حوزه خوب پاسخگو بودن و نکات رو مطرح میکردن. اون زمان من یادمه ما درسایی رو خدمت استاد غفار صفت میرفتیم، خب ایشون مطرح میکردن که این در حقیقت آموزش احکام هستش، آموزش دین هستش، این که فقها ها مطرح میکنن و رساله آموزشی. اینو اصلا خیلی شاید عبارت به اصطلاح تقلید شما لازم نیست خیلی مطرح کنید که حالا اون کج فهمیایی رو براش داشته باشه و یه عده‌ای بخوام مثلا موضع بگیرن. این در حقیقت بحث آموزش هستش که بسیار از احکام ما شاید قالب احکام عملا حالا کاملا مورد اجماع همه فقها هستش و به صورت بیان در به اصطلاح متون دینی تشریح شده. این به اصطلاح فقها کاری که میکنن میان اینو آموزش میدن در یک قالب زبان عمومی که برای همه قابل فهم باشه. این رو مطرح کردن. بعد از این مطلب من خیلی برام جالب بود که دیدم حالا مقام معظم رهبری عملا عنوان رساله شون رو رساله آموزشی گذاشتن و این من تقریبا شاید سابقه ای نداشت توی این موضوع، جای دیگه ندیده بودم و روی کردیم که داشتن توی رساله شون، چون ایشون یه بخشی از استفتاءات دارن که خب مشخصه سوالهایی میکنن و پاسخ میدن مثل همه به اصطلاح مراجع ازام، اما این رساله اصلا رساله شاکلش رساله آموزشیه، یعنی حتی بعضا مثال میزنن که فلانی مثلا به فلانی اینو گفت اینجوری کرد که کاملا قابل فهم باشه و یک شاکله آموزشی داره و من دیدم ایشون خیلی با یه ظرافت خاصی این مسئله رو عملا استقرار دادن توی به اصطلاح در قالب به اصطلاح رساله آموزشی، که برای من خودم اولین باری که مراجعه کردم خیلی جالب بود برام. یه نکته دیگه که بازم حالا من مشابه ندیدم و از ویژگی‌های رساله آموزشیشون هست، شما حالا ملاحظه بفهمید ربا رو که شروع می‌کنن عملا یه تلفیقی بین به اصطلاح احکام و اخلاق اسلامی و عرفان اسلامی عملا یه جوری به اصطلاح اینجا انجام شده. اینکه شروع به اصطلاح بحث ربا رو از یک حدیثی از امام رضا علیه السلام مطرح می‌کنن و اینکه ربا از گناهان کبیره هستش و حرمت آن از ضروریات دین است و حدیثی رو از امام رضا علیه السلام نقل میکنن، این هم به نظر من به اصطلاح در رساله مراجع یه جوری منحصر فرد هست و برای من خیلی جالب بود که یه جوری عملا این به اصطلاح بحث احکام رو با بحث اخلاقیات یه جوری گره زدن. حدیثی که به اصطلاح ایشون ذکر کردن من میخونم، البته دوستان قابل رویت هست، که بدان که ربا حرام و از گناهان کبیره است و از چیزهایی است که خداوند با آن وعده عذاب داده است، پس فراه میبرم به خدا از ربا و ربا را همه پیامبران و همه کتب آسمانی حرام کردند. یعنی خیلی نکته‌ای که امام رضا علیه السلام تو این ذکر میکنن که عملا ربا از جمله موضوعاتیه که مورد وفاق همه به اصطلاح ادیان به اصطلاح آسمانی هستش. بحث ربا رو با اقسام ربا به اصطلاح شروع میکنیم که در بیان فقها دو نوع ربا رو داریم، ربای قرضی و ربای معاملی. ربای قرضی که حالا ایشون فرمودن در بحث قرض به صورت کامل آوردن، همون چیزی هستش که به صورت معمول شما قرضی رو که میدی کل قرضن، حالا قاعدش اینه کل قرضن یجر و نفعن فاور ربا، یعنی هر قرضی که یک منفعتی به اصطلاح رو با خودش به اصطلاح الزام کنه، این عملا به اصطلاح در داخل ربای قرضی قرار میگیره. و یک بحث ربای معاملی رو داریم که معامله که شرایط رو داشته باشه عملا معامله ربوی میشه. شرایط ربای معامله ای اولا اینکه یک جنس در مقابل همان جنس معامله بشه، بنابراین دو تا جنس متفاوت اینجا مورد معامله قرار بگیره مشمول بحث ربا قرار نمیگیره. دوم اینکه جنس مورد نظر وضع کردنی و پیمان کردنی باشه، به قول فقها مکیل و موزون باشه. سلام علیکم، مکیل و موزون باشه. مثلا اون جنسایی که شمردنی هستن عملا مشمول ربا نیستن، فرضاً مکیل و موزون مثلا مثل گندم، مثل به اصطلاح میوه‌جات و اینها میتونه به اصطلاح داخل به اصطلاح موضوع ربای معاملی باشن. اما اون که شمردنی هستش، فرضاً مثلا ما یک گوسفند فربهی با دو تا گوسفند به اصطلاح لاغرتر یا دو تا بره مثلا معامله بشین، عملا این موضوعا از موضوع ربا خارج هستش، این از موضوع ربا کلن خارج هستش. و سوم این که جنس فروخته شده کمتر یا بیشتر از عوض آن باشد، یعنی عملا بحث مازاد اینجا مطرح میشه که این به اصطلاح این رو در داخل شرایط ربای معاملی میاره، که خیلی عنوان میکنن که ربای معاملی هم دقیق عملا به نوعی به خاطر اینکه میره در داخل ربای قرضی و به نوعی در خیلی از مواقع فرار و حیلی بوده برای خارج شدن از اون شرط ربای قرضی، برای این به اصطلاح مشمول حرمت شده. یعنی بحث فلسفه حرمتش خیلی عملا پایه ربا همون بحث ربای قرضی هستش، که ربای معاملی عملا به خاطر اینکه از اون شرایط به اصطلاح ربای قرضی عملا خارج بشه مورد حرمت قرار گرفته. احکام ربا رو من احکام اصلیش که مقام معظم رهبری اشاره کردن سریعا میخونم که ربا حرام است و استرار و این جور موارد عملا جواز ربا رو ایجاد نمیکنه. مثل اینکه حالا مثلا شما بگیم مقایسه کنیم با مردارخواری و به این ترتیب بخوایم ربا رو به نوعی توجیه کنیم. معامله ربوی باطل است، یعنی از جمله احکامیه که به اصطلاح اثر وضعی داره و خود معامله را هم به اصطلاح باطل میکنه و باید معامله عملا ابطال بشه و عوض این برگردونده بشن. تفاوت در مرغوب و نامرغوب بودن عملا موجب جواز تفاضل در مقدار نمیشه، که این تو بحث معامله به اصطلاح ربای معاملی عملا مطرح هستش. اگر دو جنس به یک وزن باشن یا در چیزهایی که پیمانه است به یک حجم باشن، اما مشتری یا فروشنده شرط کنند طرف مقابل کاری را برای انجام دهد، هم گفتیم یجر و نفعن، یعنی اگر این صرفا نباید این توی ربای معاملی از همون جنس مازاد باشه، اگر یک منفعت دیگه هم باشه مشمول ربا میشه. و ملاک در وزنی یا پیمانی بودن هم شرط معامله هستش و ربا هم اختصاص به بیع ندارد و شامل معاملات دیگه هم عملا میتونه بشه. یه استثنایی رو فقها مطرح کردن، ربای بین پدر و فرزند و بین زن و شوهر هست، به خاطر اینکه عملا به نوعی بحث مالکیت رو بین اینها به اصطلاح یک جوری شاید مرتفع میدونستن و اون خط کشی ها رو عملا قائل نبودن، جایز دونستن، اما در موارد دیگه عملا جایز نیستش. من این خلاصه ای از به اصطلاح شرح احکام که عرض کردم از رساله آموزشی مقام معظم رهبری خدمتتون عرض کردم، گفتم یک آشنایی مبنایی با به اصطلاح اصول فقهی بحث ربا رو دوستان داشته باشن که بعد بتونیم وارد بحث بشیم، بحث علامه شهید مطهری در این کتاب. حتی کتاب بر صورت مجموعه سخنرانی بوده که در قالب کتاب اومده. خب قاعدتا اگر خود علامه شهید میتونستن اینو در قالب کتاب مثل سایر کتاباشون چیز کنن، شاید خب بر صورت میتونست یک شکل دیگه بگیره و به نحوی خیلی کامل تر باشه، اما خب بر صورت فرصتی که بود در قالب اون به اصطلاح جلسات و سمینارهایی که بود عملا در برشته تحریر در اومده. بحث رو ایشون من سعی کردم این چند تا اسلاید رو، البته قسمت‌های خیلی فنی که بحث فقهی هست رو عملا من خب قاعدتا در چارچوب زمانی نمی‌گنجید، من خلاصه ای از اون مواردی که ایشون مطرح کردن در همون ترتیبی که در کتاب اومده رو خدمت دوستان عرض می‌کنم. اولا یک بررسی رو فعالیت بانک داشتن، این بررسی خیلی مختصر که بانک عملا به اصطلاح در چارچوبی که ایشون بیان کردن دو نوع فعالیت وجود داشته باشه، یک سری فعالیت‌هایی که در قالب جذب منابع هست و من اضافه می‌کنم دادن تسهیلات، یعنی این چیزی هستش که ما در افعال به اصطلاح اقتصادی بهش میگن که بانک یک فایننشال اینترمدیری هستش، یک رابط و واسط مالی هستش که وجوه از به اصطلاح وجوه مازاد جامعه رو جذب میکنه و به بخشایی که مورد نیازشون هست عملا تزریق میکنه، در قالب این طرف در قالب سپرده جذب میکنه و در قالب انواع تسهیلات در اختیار به اصطلاح بنگاه‌های اقتصادی قرار میده، اشخاص چه از شخص حقیقی یا حقوقی به اصطلاح اقتصادی قرار میده. این بحث قسمت جذب داره. یه قسمت هم بحث نقل و انتقال پوله که حالا من اینو عام میکنم، اینو مثالی میبینم که ایشون زدن از خدمات بانکی که یه بخش عمده‌ایش بخش اصلیش بحث ترانزکشن‌های پولی هستش که بانک‌ها به هر صورت انجام میدن. بانک‌ها خدمات مختلف به اصطلاح بانکی رو دارن، اهم از تسهیل مبادلات، تضمین معاملات، بحث پرداخت‌ها در قالب انواع LC و به اصطلاح ابزارهای بانکی که خب تو فضای بین‌المللی این جا افتاده و به عنوان به اصطلاح یک چارچوب رسمی شناخته شده که تضمین میکنه و تسهیل میکنه معاملات به اصطلاح تجاری رو. تو قسمت جذب منابع ایشون وارد یه بحث فقهی میشن که این پولی که بانک میگیره در چه قالبی هستش. دو تا به اصطلاح قول رو ایشون محتمل میدونه و برای این عملا یه جوری انحصار میدونه به این دو حالت، یکی بحث امانت هستش و یکی بحث قرض، و از اینجا به نظر من بحث یه مقدار به اصطلاح شکل میگیره. بحث امانت رو به این دلیل مرتفع میدونن و عملا کنار میذارن که در امانت شما اجازه تصرف ندارید، بنابراین چون بانک وجودی که میگیره اصلا میگیره که درش تصرف کنه، در یک چرخه اقتصادی قرارش بده، به اصطلاح گردش بده، بنابراین این رو از بحث امانت کلن وجودی که بانک میگیره خب میگه مشمول امانت، عقد امانت نمیشه. این در بین عقود عملا ایشون به بحث قرض میرسن و اینجاست که گره میخوره بحثای به اصطلاح ربا با بحث بانکداری که حالا من توضیحات رو خدمت دوستان عرض میکنم. چون قرض شما یک وجه رو میگیری محض اجازه تصرف داری، ضمن این که رو اصل پول الان شما ضامن هستی، باید اصل اون قرض رو حالا پول یا هر چیز دیگه باشه باید عیناً بتونی برگردونی، عینن یا مثلی، برای اشیاء عینی یا اشیاء مثلی. عملا از اینجا گره میخوره به بحث به اصطلاح فعالیت بانکی که مهمترین فعالیتش بحث جذب منابع در قالب سپرده ها و ایجاد ارائه تسهیلات هست با بحث ربا، که اینجا به قول معروف اینجایی که خیلی میبینیم با بحث ربا و بحث بانکداری گره میخوره از این به اصطلاح مدخل هستش که به اصطلاح بحث شکل میگیره. حالا وارد بحث قرض میشن ایشون، بحث نسبتا مفصلی رو دارن، اما یک به اصطلاح دستبندی که خیلی معروف بوده در اون زمان و بعضا در به اصطلاح مذاهب مختلف فقهی باعث شده که رو این به اصطلاح فتوای مختلفی بدن. مثلا اونجا مثال میزنم بر جامعه مصری رو که اونجا فقهای مصری بین این دو نوع قرض میان تمایز قائل میشن در حرمت و جوازش، یکی قرض استهلاکی هست و یکی قرض استنتاجی. قرض استهلاکی عملا قرضی هستش که به نوعی به مصرف کننده ها داده میشه، مثلا یکی نیاز داره میره دم خونه همسایه یا فامیلش میگه مثلا من یه کیسه برنج دارید به من بدید، دو تا نون دارید الان قرض به من بدید که من بعد و بعدم بهشون به اصطلاح پس بدم. این چیزیه که میگیره برای اینکه مصرف کنه بر اساس نیازی که داره، این عملا قرض استهلاکی چون خود اون عینی که قرض گرفته میشه مستهلکی که مصرف میشه. یکی بحث این که این نوع قرض رو بعضا از فقها که حالا شهید مثال میزنن بعض فقهای مصری عملا حتی جواز دونستن که به اصطلاح بحث ربا رو اصلا درش مدخلیتی ند قرار ندادن. یکی بحث قرض استنتاجی هست، قرضی هستش که برای شما قرض رو میگیرید، یه ابزاری هستش به قول ما، یه اکوپمنت و تجهیزاتی که برای تولید، برای یه تولید دیگه عملا استفاده میشه، که این قبلا قرض تولید کننده ها هستش، قرضی که تولید کننده ها میگیرن برای اینکه ابزار تولیدشون رو ایجاد بدن، شکل بدن یا کامل کنن و برای تولید بتونن استفاده کنن. اما استاد یه بحثی که دارن به این جمعنی میرسن که از جهت طبیعت حقوقی فرق بین قرض استهلاکی و استنتاجی نیستش و از این جهت عملا از دیدشون تفاوتی بین ماهیت قرض و بحث ربوی بودنش ایجاد نمیشه. بعد استاد یه مثلا بحثی رو دارن در ربا در قرآن و احادیث، که حالا این رو من عیناً خدمت دوستان عرض میکنم، حالا روایتی که آوردن. اولا به اصطلاح تقریبا چند تا آیه اصلی که تو موضوع ربا هست و به نحوه که حالا هیچ ترتیبی هم عملا نداره از جهت تقدم و تأخر، از جهت حالا مفهومی، چند تا به اصطلاح آیات اصلی رو میارن و یکی دو تا حدیث هم به اصطلاح ذکر میکنن. یعنی کل به اصطلاح در این کتاب بحث قرآنی و حدیثیش محدود میشه به حدود یه 4-5 صفحه که من به اصطلاح آیاتش رو خدمتتون عرض میکنم. سوره مبارکه بقره آیات 274 تا 281 که الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تا میرسه به این آیه مبارکه الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و اهل الله البیع و حرم الربا. بعد میرسن به این آیه که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. این آیات اصلی که ایشون ذکر میکنه و خیلی مختصر در موردشون به اصطلاح یه توضیحاتی میدن، از جمله مثلا سوره نساء آیه 160 و 161 فب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهل لهم و به صدهم عن سبیل الله های کثیرن و احض مربا و قد نهوهن و اکلهم اموال الناس بالباطل و احضر دالل کافرین من هم عذابن علیم. و در نهایت آیه 39 سوره روم که و ما آتیتون من ربن لیربو و من فی اموال الناس فلا یربو اندالله و ما آتیتون من زکات تریدون و تلداه فولا که همول مزرفون. این آیات که ذکر میکنن و در حدیث هم عملا به اصطلاح یک حدیث رو اینجا ذکر میکنن، هن سماعه نقل از امام صادق علیه السلام قال فقل به نبی عبدالله اینی رأیت الله هم قد ذکر الربا فی غیر آیت و کرره که به اصطلاح این با این سوال چیز میشه که علت اینو میپرسه که چرا انقدر با مکرر به اصطلاح از ربا نهی شده و با این شدت، که حضرت میفهمن لالا یمتن الناس من استناء المعروف، مردم با اونا بحث خیر و کار خیر رو بین خودشون فراموش نکنن، این من نشه از به اصطلاح اشاعه به اصطلاح کار خیر و معروف در بین مردم، که ربا عملا میاد این بساط رو به نوعی جمع میکنه و به اصطلاح یک رابطه اقتصادی ناسالم رو میاد جایگزینش میکنه. این کل به اصطلاح بخش ربا در آیات و روایت هستش که از علامه بهشون اشاره میکنن و به اصطلاح از موضوع رد میشن با یه توضیح مختصری. بخش بعدی که ایشون به اصطلاح در کتاب ذکر میکنن بحث فلسفه حرمت ربا هست، که این در این قسمت سه تا نظریه معروف رو ذکر میکنن. یکی این که نظریه اول این که سرمایه نمیتواند تولید سود کند، این رو حالا تو چند جا ذکر میکنن به نقل از شهید بهشتی که ایشون قائل به این نیستن که به اصطلاح سرمایه و پول به اصطلاح ایجاد ثروت کنه، و عملا میگن این منشأ ثروت و سود کار هستش نه سرمایه، که حالا این چیزی هستش که مناقشات مختلفی داره و این که اصلا با بدیهیات به نوعی علم اقتصاد قول معروف نمیخونه. یعنی عملا در ادبیات اقتصادی میگن برشاد عوامل تولید اینا هستن، از جمله حالا بعضا در قالب 3M یا 5M اینا سیر میکنن، من، مانی و به اصطلاح منیجمنت، و حالا بعضا منیفکچر و این چیزا هم بیارن در داخلش. اینی که به صورت به عنوان چیز شناخته شده که نیروی انسانی یک فاکتور در صورت اصلیه در تولید و ایجاد ثروت، و مانی و کپیتال هم عملا پول و سرمایه هم عملا یک به سلام منشأ به سلام سرمایه تلقی میشه، ضمن اینکه بالاخره خود این سرمایه هم به نوعی کار انباشته هستش دیگه، چون به اساس ثروت بادآورده و باطل که اصلا در شرع مقدس اصلا جایگاهی نداره، و این پولی که به سلام ایجاد شده فرض اینه که در چارچوب حلالی به سلام جمع شده، عملا حاصل کار انباشته قبلی است. این بحث، اما در هر صورت خیلی ایشون وارد بحث مناقشه نمیشن، فقط ذکر میکنن، فکر میکنم دو جا استناد میکنم که این نظریه رو ظاهرن مرحوم شهید بهشتی خیلی روش تاکید داشتن. نظریه دوم این که ربا قرض است و قرض نمیتواند سود داشته باشد، این همون چیزی است که عملا خیلی ربا رو عملا محدود میکنه تو اون قالب قرض، و میگن در قرض، چون قرض عملا تملیک به زمان هستش از جهت ماهیت فقهیش و حقوقیش، شما یک چیز رو تملیک میکنی به یه شخصی و اصل اون زمان هست، در ذمه اون هستش و اون ضامن هستش که اصل رو برگردونه. خب در اینجا بیان میشه همونطور که شما در به اصطلاح تلف و یا ضرری که در اون مال به اصطلاح قرض ایجاد بشه، اون کسی که قرض میده مغرض به اصطلاح هیچ آسیبی بهش نباید برسه و اصل اون باید برگرده، در سودش هم دقیقا نمیتونه شریک باشه. به قول فقها ها من له القرن فله القرن، یعنی بر صورت اگر شما سودی داشتیم ضرر هم داری، و از طرف دیگه اگر ضرری هم برات مترتب میشه میتونی ادعای سود کنی. اینجا میگن این عملا یک ظلمی هست، شما فقط در سود بخوای شریک باشی. بنابراین این نظریه دوم این هستش که از این جهت که به اصطلاح ماهیت ربا ماهیت در قرض هستش، عملا نمیتواند سودی رو به همراه داشته باشه. نظریه سوم که حالا شخصی آقای مهندس طاهری اونجا ذکر میکنن و حالا دیگران هم ممکنه تون جلسات عملا ایشون روش تاکید داشتن، میگن پول چون ارزش قراردادی داره نمیتواند سود داشته باشه. نه، در ارزش قراردادی در مقابل ارزش واقعی و مبادله ای هستش، که میگه این ارزش واقعی که نداره و ارزش مبادله هم نداره، عملا یه قرارداد، یه ارزش قراردادی داره. به قول معروف امضایی که به قول معروف وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی میزنن، پای این میتونه به اصطلاح به این ارزشی داره، و صرفا ارزش قراردادی هست، که اینم حالا در بیان اقتصاددانا و به اصطلاح کسایی که به اصطلاح به نظر پردازی میپردازن کاملا بحث مردودی هست، چون به صورت میگن بله اگر پول بدون پشتوانه باشه که به نظر همه به اصطلاح یک پول سمی هستش و پول تورمزا هستش، پولی که به اصطلاح پول واقعی باشه، پولی به اصطلاح بر اساس قاعده ایجاد شده باشه، پشتوانه کالای واقعی هستش، پولی که بتونه مولد باشه، پولی که تورمزا نباشه، عملا هم ارزش واقعی داره هم ارزش مبادله. اما در هر صورت نظریه سوم به این می‌پردازه که به خاطر این ماهیت پول، عملا به اصطلاح این نمیتواند سودی رو به دنبال داشته باشه. این عملا بحث فلسفه حرمت رباست، که البته شهید مطهری خیلی اینجا وارد مناقشه به اینها نمیشن، خواستن فقط این نظریات رو به نوعی به اصطلاح مطرح کنن و به اصطلاح ازش میگذرن. اینجا حالا من عرض کردم یه مقدار بحثای مفصلی بعضا روی تک تک موضوعات بحث مثلا چک سفته اینا که بیشتر بحث‌های فقهی و حقوقی هست رو من اینجا واردش نشدم، چون میگم خیلی بحث‌های ممکنه فنی بشه و از حوصله این جلسه خارج باشه. اما در یه سرفصلی رو دارن در قالب راه حل‌ها که خب حالا ما الان که مطرح میشه بالاخره این سیستم بانکداری به اصطلاح چیز هستش، ظالمانه هست و به نوعی ربوی هست به قول به اصطلاح برخی از اندیشمندان، این راه حلش به چه صورت هست؟ اولا شاید متعدی یک بحثی رو مطرح میکنن، این که این بحث بانک در قالب یک ضرورت مطرح میشه که اونجا ذکر میکنن از قول که کسایی که اونجا به اصطلاح سخن داشتن آیه مهندس بازرگان و دیگران، که این رو در قالب یک ضرورت مطرح میکنن و خود شهید مطهری هم اینو میپذیرن در قالب ضرورت. من دیدم خب استادم رو این خیلی انقل داشتن، این رو واقعیتش ما بعد مد نظر قرار بدیم. سیستمی که خیلی از پدیده های نوینی که مطرح میشه در قالب به قول معروف یه سیستم کلانی که طراحی شده جایگاه خودش رو داره و تو اون جایگاه هم میتونه ضرورت داشته باشه و جوری به اصطلاح طراحی شده که شما نمیتونید دست بهش بزنید. خیلی از طراحی های سیستم اقتصادی به این صورت هستش. اما این دلیل نمیشه که ما این رو به عنوان پیش‌فرض بپذیریم که بعد این ضرورت. و بنابراین وقتی میخوایم در مورد بانک صنعت بانکداری صحبت کنیم به عنوان بررسی یک ضرورت بهش نگاه کنیم. چرا میتونه به اصطلاح در قالب همین بانکداری میتونه محتمل هستش که اصلا در یک قالب به اصطلاح دیگری شکل بگیره، همون که به اصطلاح یکی از دانشمندان که جایزه نوبل هم بودن به اصطلاح دانشمند بنگلادشی بحث بانک به نوع فقرا و مستمندان رو مطرح کردن، اصلا یک سیستم بانکداری مجزایی رو مطرح کردن با یک به اصطلاح چارچوب دیگه که تونست خیلی هم اون کشوری که کشور فقیری هست خیلی هم موفق باشه. بنابراین این که ما اینو صرفا در قالب پیشور نه نکردیم
این بچه هم اینجا خدا میگیره ولی
این که ما این رو در قالب بررسی یک ضرورت نگاه کنیم واقعیتش محل به اصطلاح انقل هست و حتی اگر اصلش هم به عنوان ضرورت بپذیریم، این که این به اصطلاح در قالب شکلیش میتونه در یک شکل دیگه ای محقق بشه غیر از، چون بالاخره این یک پدیده هستش که از غرب به ما رسیده و عملا یک چیز پدیده وارداتی هستش، لزومی نداره ما رو تو همون قالب به عنوان پیشفرض بگیریم که بله الان جزء ضرورت زندگی است پس کارش نمیشه کرد، ببریم تو مقوله ضرورات و عملا اون چیزی که از ضرورات یبیح المحظور چی از ضرورت یبیح المحظورات همچین چیزی به اصطلاح قاعده که فقها دارن بریم تو اون قالب. اینه که لزوما به اصطلاح میتونه در این به اصطلاح به این نوع بهش دیده نشه، اما در هر صورت شاید مطری به نوع این رو پذیرفته بودن با توجه به که تفکر قالب به اصطلاح اون زمان بود و خیلی تو قالب چارچوب به اصطلاح فعلی چیز ورودی نداشتن. بحث راه حلی که مطرح میشه، راه حلی که خیلی روش بقول معروف اون زمان تاکید میشه که البته شاید یک گرایشی تو به اصطلاح سوسیالیستی شاید اون زمان خب به نحوی خیلی به نوعی تو جوامع دانشگاهی ما رواج داشت، بحث ملی کردن بانک ها بود که با این توجیه که در ملی کردن بانک ها شما این تصویر رو اگر ما بتونیم کامل بیاریم این ملی کردن بانک به این دید نگاه میکنن وقتی که بانک ملی میشه کنه و این بر کل مردم میشه و در حقیقت دولت هم به نمایندگی از مردم به اصطلاح داره این بانک رو تملک کرده و مدیریت میکنه. اینجا بیان اینجوری هستش که ربا ممکنه شکل بگیره اما رباخار اینجا دیگه وجود نداره. اینجا یه تعبیری دارن میگن اکل ربا، میگه بالاخره رباخاریه که خیلی حرمت بهش داده شده، اما اینجا دقیقا رباخاری وجود نداره، خود دولت هستش، دولت هم میره تو منابعی که حاصل میشه میره تو خزانه به اصطلاح کشور و برمیگرده به خود مردم. و با این حالت خواستن بحث به اصطلاح موضوعیت ربا رو خارج بشن که به نظر من یه فرار از موضوع هستی، یعنی عملا شما به اصطلاح همونطوری که خودشون هم اذعان دارن خیلی مسئله تغییری ایجاد نشه، مشکل هستش اما به نوعی به اصطلاح ما ازش فرار کردیم و به این حالت یه به اصطلاح مشروعیتی بهش دادیم. راه حل‌های دیگه‌ای که مطرح شده بحث‌های، حالا اونجا به صورت خیلی خلاصه بحث مضاربه، قرض الحسنه و بحث‌های پیش‌فروش رو مطرح می‌کنن. این سه تا نمونه از عقود شرعی که به اصطلاح وجود داره، حالا به عبارت دیگه اون چیزی که الان در فضای، حالا بالاخره اون موقع ما تجربه به اصطلاح حکومت اسلامی رو نداشتیم و چیزی که الان در قالب به اصطلاح کمیته فقهی و شورای فقهی در بانک مرکزی مستقر هست، در سازمان بورس کمیته فقهی مستقر هستش، میاد ابزارهای به اصطلاح که مشروع هستن رو میاد طراحی میکنه و جایگزین میکنه با اون ابزارهایی که نامشروع هستن یا به نوعی به اصطلاح خاصگاهشون فرهنگ غربی هستش. ما در بازار سرمایه این رو به نحو مفصل در کشور خودمون محقق میدونیم، چون به هر صورت ما ابزارهای تأمین مالی از طریق بدهی رو منحصر بود به اوراق قرضه که در حقوق تجارت ما هم در قید این اوراق قرضه ذکر شده که خب هنوزم به اصطلاح اصلاحیه ما رو این حقوق تجارتمون نداریم. برمیگره فکر میکنم به 1347 آخرین اصلاحیه که داشته. اما در چارچوب فضای بازار سرمایه ما اومدیم انواع مختلف سکوک که در قالب اوراق اسلامی هست مبتنی بر همین عقود، عقود مضاربه، عقود قرض الحسنه، عقود مرابحه، عقود اجاره، عملا اومدیم بر اساس این عقود شرعی طراحی کردیم. در فضای بانکداری هم در شرط فعلی ما هم عملا فعالیت مختلف بانکی در قالب این عقود اومده طراحی شده و حداقل در قالب شکلی میتونه به اصطلاح ما این هدف رو که اون موقع شهید مطهری مطرح کردن به عنوان راه حل که ما بیایم سراغ عقود شرعی، به نوعی تا حد زیادی میتونیم بگیم محقق شده. بنابراین این راه حل دومی که مطرح میکنن که شما به جای به اصطلاح چارچوبی که فرض هستش که قرض ربوی هسته، شما بیاید به صورت قرض الحسنه مثلا یک سری از عقود رو طراحی کنید در قالب پیش فروش، فروش نسیه، فروش اقساطی، مضاربه و انواع عقودی که هستش، این به اصطلاح ابزار رو طراحی کنید. این عملا من اینجا بحث به اصطلاح کلیات بحثی که رو بانکداری داشتن رو من خدمتتون عرض کردم. میگم با حالا اون بحث‌های فنی رو به نحوی ما به اصطلاح حذفش کردیم که بتونیم توی یک جلسه این بحث‌ها رو، کلیات بحث رو مطرح کنیم. اما من در به اصطلاح بیان آخرم این یک سری نقدهای اساسی که الان به هر صورت ما وظیفه خودمون هستش که به هر صورت این مباحثی که مطرح شده، مباحثی که در انجمن اسلامی پزشکان سال 1354 مطرح میشه، بالاخره وظیفه ما هستش که بعد از این همه سال که به اصطلاح گذشته، حدود مثلا نیم قرن که از اون مباحث گذشته، به هر صورت بتونیم یک نقدی اولا داشته باشیم و در نهایت بتونیم یه مطلبی رو به این به اصطلاح تلاشایی که ایشون داشتن اضافه کنیم، که حالا به هر صورت من اول نقد رو از خودمون داشته باشیم که به هر صورت این مباحث رو شهید مطهری با توجه به اون احساس نیازی که می‌کردن که مباحث روز به اصطلاح جامعه رو بیان در قالب در بیان دین و قرآن احادیث به اصطلاح مطرح کنن و بازخوانی کنن مطرح کردن. خب ما عملا بعد از 50 سال چقدر تونستیم به این بیانات اضافه کنیم؟ این چیزی هستش که حالا مهمترین نقدی که هست که به خودمون مطرح هست و به جامعه، حالا چه جامعه حوزوی چه جامعه دانشگاهی. اما من نکاتی که خدمتون عرض کنم به عنوان نقدهای اساسی، اول اینکه مخاطب این به اصطلاح سخنرانی ها میتونست یه مخاطب تخصصی باشه. اینجا این سخنرانی در انجمن اسلامی پزشکان مطرح شد که قاعدتاً عملا پزشکان یا حالا دانشجویان پزشکی اونجا مخاطب بودن و حضور داشتن. خب ما در اون زمان هم دانشگاه‌های داشتیم که فارغ‌التحصیلان اقتصاد و مدیریت و بانکداری داشتن. ما اصلا دانشگاه مؤسسه عالی آموزش بانکداری داشتیم در اون زمان. حالا من چیزی که از بچه‌های بانک مرکزی می‌شنوم، حتی بانک مرکزی ما به نوعی بود که از کشورهای دیگه بعضن برای آموزش می‌اومدن و دوره‌های آموزشی می‌دیدن. یعنی به هر صورت یه حداقل دانشی و بلوغی وجود داشت که به هر صورت مخاطبین این سخنرانی اگر افراد متخصص اون به اصطلاح حوزه بودن، که حالا بچه‌های دانشجویان یا اساتید اقتصاد و بانکداری بودن، قاعدتاً به پختگی مباحث خیلی میتونست کمک کنه. این به نظر من یه به اصطلاح نقدیه که میتونست به اون مطرح بشه. بحث عدم شناخت عمیق و صحیح از صنعت بانکداریه. ببینید، ما تو خیلی از جاهایی که به اصطلاح صحبت ها میشه، ما خب به هر صورت خودمون در تحقیق هایی که به عنوان تحقیق موضوعی در قرآن میام موضوعات رو مطرح میکنیم، میگیم قدم اول این که اون موضوع رو به خوبی بشناسیم، به خوبی تحلیل کنیم. متاسفانه است خیلی از بررسی هایی که از دید به اصطلاح زاویه دینی، زاویه قرآنی و سنت به موضوعات جدید میشه، ما این نقیصه رو میبینیم. یعنی خیلی موضوعات کاملا تحلیل نشده، بررسی عمیقی رو اینها نشده و کاملا یک بایه بررسی سطحی وارد موضوع شدن. این عدم شناخت عمیق رو ما در جای جای این مباحث شاهد هستیم که به اصطلاح خیلی صنعت بانکداری رو نشناختن و با یک به اصطلاح شناخت سطحی عملا وارد قضاوت به اصطلاح این صنعت شدن، که واقعا صنعتی میتونه پیچیدگی خاص خودش داشته باشه. نقل میکنن از سید جمال الدین اسدآبادی که ایشون میفرماد که البانک و ما ادراک مالبانک. یعنی اون موقع که ایشون با سفرهایی که به غرب داشتن، خب با این پدیده مواجه میشن و ایشون حداقل این پیچیدگی رو درک میکنن که این موضوع پیچیدگی خاص خودش داره و آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سنگینی میتونه در جامعه داشته باشه و این عملاً باید نیاز هستش که اگر ما میخوام در زاویه دین به این موضوع نگاه کنیم و تحلیل کنیم و یک قدم جلوتر بریم و به ایجاد ساختار و الگو بپردازیم، لازم هستش که این رو کامل بشناسیم. بحث نقیصه دیگه که حالا به صورت یعنی نقصان عمومی هستش که میگه البلیت و ازا امت تابد، یعنی عملا چیز ابتلاع عمومی هست، عدم تحقیق جامع و موضوعی در قرآن و سنت هست. این رو به هر صورت ما البته باید ذکر کنیم، به هر صورت امثال مرحوم شهید مطهری تربیت یافته به اصطلاح حوزه هستن، تربیت یافته علوم قرآن و حدیث هستن. این رو و همه بیاناتی که دارن متأثر از این تربیت هستش. ایشون شاگرد امثال علامه طباطبایی، حضرت امام خمینی بودن و همه اینها تربیت ها و عملا تعلیماتی که داشتن در مباحثشون تجلی پیدا میکنه. اما به هر صورت از جهت متد ما وقتی میخوام در مورد یه موضوعی وارد شیم، الان به هر صورت ما میتونیم این نقد رو وارد کنیم که تحقیق جامعی چه در قرآن و چه در احادیث. من عرض کردم تو این کتاب که حالا به هر صورت این سخنرانی که بود در مجموع حدود مثلا به 4-5 صفحه نمیرسه، که اونم بدون هیچ ترتیبی عملا چند تا آیات به اصطلاح مبارکه ذکر شده و عبارت که ایشون میارن استظهار و استشمام از آیات هستش. استظهار به آیات و استشمام از آیات هست. اینو عیناً به اصطلاح علامه شهید ذکر میکنن و در این حد واقعا بوده و این چیزی که شاید ما در خیلی از آثار ایشون هم میبینیم. ایشون به هر صورت ورودی که داشتن به مباحث مختلف، یک جنبه مهمش بحث جنبه از زاویه دید قرآن و احادیث بوده، اما اونجا هم خیلی به اصطلاح ما بررسی جامع و تحقیق موضوعی به صورت سیستماتیک رو نمیدیدیم و خیلی جاها در قالب همین استظهار و استشهاد و استشمام به تعبیر استاد از این به اصطلاح آیات روایت هستش که بر صورت الان ما میتونیم این نقد رو مطرح کنیم و بتونیم انشالله ما با تحقیقاتی که انجام میدیم بتونیم انشالله کارهایی که امثال استاد شهید انجام دادن رو بتونیم به نحوی کامل کنیم. بحث نقد دیگه که من داشتم خیلی کلی عرض کنم، گره زدن صنعت بانکداری به فقط موضوع ربا هستش. من عرض کردم صنعت بانکداری به هر حال صنعت پیچیده‌ای که لازم از ابعاد مختلف دیده بشه. اینی که اینو صرفاً به واسطه اینکه این منابعی که بانک جذب می‌کنه اینو ببریم تو فاز اینکه این قاعدتاً میتونه قرض باشه، از اینجا ورود به اصطلاح موضوع ربا هستش در صنعت بانکداری و اصلا کل بحث بانکداری رو این موضوع پوشونده و اصلا گویا اینکه مثلا شهر مقدس آیات روایات هیچ دیگه به اصطلاح کاری به بحث به این صنعت و دامنه وسیعی که دارن غیر از بحث ربا ندارن، در صورتی که از ابعاد مختلف میتونه این صنعت مطرح شه. من فقط یک مثال بزنم، بحث تمرکز ثروت در یک نهاد، این بحث خیلی مهمی هستش که خب آیات قرآن بعضا بهش اشاره میکنه که لا یکون دولتا بین الاغنیا، این عملا این که این منابع شما متمرکز کنید در به اصطلاح یک نهادی که اونم در یک قالب خیلی از جاها میتونه در قالب یک کارتلای خاص به اصطلاح اقتصادی قرار بگیره و عموم مردم هیچ دخل و تصرفی توش ندارن، هیچ نظارتی توش ندارن و آثاری که میتونه این داشته باشه به هر صورت ابعاد مختلفی من عرض میکنم این سنت میتونه در جامعه داشته باشه که این که گره زدن این و صرفاً به این موضوع ربا عملا بحثی هست که جزء نقیصهای اصلی هستش که به هر صورت تو این کتابم به نظرم میتونیم ما این ایراد رو وارد کنیم. من با اجازه دوستان دیگه اینجا وقت بنده البته حداقل چند دقیقه هم گذشته صحبتم رو کامل به اصطلاح تمام میکنم و حالا بر صورت چند دقیقه هم خدمت دوستان باشیم اگر نکاتی دارن که بفرمایند. با صلوات بر روح پرفتوی همه علمای اسلام به خصوص علامه شهید مطهری و استاد لسانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قربان
شما، سلامت باشین.
که این زمینه رو فراهم کردن برای طرح بحث موضوع یا مسئله به تعبیر استاد شهید مطهری، مسئله ربا و بانک، با توجه به این که سوابق علمی و تحصیلی مطالعاتی و کاری ایشون در حوزه مدیریت مالی، بحث سرمایه گذاری و اینها این زمینه رو فراهم میکرد و میکنه برای ما که دقیق تر پای بررسی این مسئله بنشینیم. حالا این صحبت اگر افراد دیگری مایل باشند در این موضوع بحث داشته باشند زمینش فراهم خواهد بود. در خدمت سروران حاضر هستیم جناب آقای سلطانزاده. بله تمام میکنم.
خیلی ممنون، متشکر، لطف کردید، استفاده کردیم. دو تا بحث توی این مسئله ربا هست که قبل از اینکه اونها مطرح بشه و کامل شناخته بشه هی به ربا میپردازن و قبلش اصلا اینه که بشناسید مسئله تورم رو. وقتی که شما به من 5 میلیون تومان وام میدید که من دو سال دیگه به شما 5 میلیون تومان بدم، اون دو سال دیگه اون 5 میلیون تومان شما 5 میلیون نیست و ارزش نداره، شده 25 میلیون. بنابراین حداقل نصف پول رو شما رو من خوردم. خب اینجا کجا دیده شده؟ این مسئله تورم در ربا حتما باید دیده بشه تا واقعی بشه مسئله، وگرنه اصلا واقعی نیست. بله من به شما به من 100 میلیون بدید، من 5 سال دیگه به شما بدم، اون 5 سال میشه 5 میلیون. مثلا من ارزش نداره اون پولی شما، یعنی پول شما رو 95 میلیون شما رو من خوردم. در جاهای بانک های دیگه کشورهایی که تورم ندارن یا تورمشون 0.5% 1% اونجا اصلا این ربا و اینا اصلا مطرح نیست که راحت میری میگیری پولی هم ازت نمیگیره نه. اصلا حتی فروشگاه ها میگن حتما نسیه بگیر بدون اینکه اضافه بکنن نه. به جهت این گونجا تورم مطرح نیست بنابراین این مسئله ربا حتما باید مسئله تورم درش دیده بشه تا واقعی بشه وگرنه واقعی نیست یه چیزای محفوظاتی به حساب 1400 سال پیش ما داریم درش بحث میکنیم دوم همین صنعت بانکداری این صنعت بانکداری هم اگر اضافه میگیره فلان اینها به خاطر اینکه اون ارزش پول داره میاد پایین این ارزش پول رو صاحب پول که پول رو میذاره تو بانک پولش رو میذاره تو بانک ذخیره دو سه سال دیگه میخواد این رو ورداره خب این دو سه سال دیگه این پولش ارزش واقعی خودش رو نداره حالا این کار رو برای این که اصلا بدون ربا و بدون همه چی و چی این قرض الحسن رسالت اومده یه راه حلی پیدا کرده که میگه به میزانی که شما پول تو بانک میذاری من امتیاز میدم به حساب همین امتیاز به مدت معهودش شما میتونی خودت یا کسانی دیگر معرفی کنید وام از من بگیرن و فقط 2% کارمزد به من بدی دیگه هیچی ربا و چیزی هم نمیگیرن
همینطور من خیلی ممنون از نکاتی که فرمودید آقای مهندس این دو تا بحث هستش یکی اصلا بحث ماهیت پول هست از تاریخچه پول چون این چیزی که شما میفرمایید بحث تورم عمدتاً در جایی که موضوع قرض پول هستش به اصطلاح موضوعیت پیدا میکنه چون در قدیم واقعیتش بحث پول به این نوع مطرح نبود اگر پولم بود واقعا پولی بود که کالا بود سکه طلا و سکه نقره بود که دقیقا مالیت داشت یعنی خود اون موضوعا ارزش به اصطلاح واقعی داشتش و این بحث به اصطلاح تورم واقعا چیز نداشت هر تورمی هم اگه وجود داشت این 10 کیلو گندم داده 10 کیلو هم پس میگرفت یه چیز نمیشد واقعا یه بررسی جامعی بعد رو خاصا خود ماهیت پول انجام بشه که بر اساس پول چی هستش این که به گفته در بیان اقتصاددان ها این که وسیله حفظ ارزش و وسیله تسهیل مبادلات هست این وسیله حفظ ارزش در جایی هستش که دولت ها و بانک های مرکزی به اصطلاح رفتار مسئولانه ای دارن رفتار حرفه‌ای و مسئولانه ای دارن نه اینکه شما به قول چیز دستگاه چاپ رو برای اینکه بخوای هزینه های دولت رو پوشش بدی پول بدون پشتوانه منتشر کنی و این عملا دیگه پول دیگه وسیله حفظ ارزش نیست وسیله تورمه وسیله ضد ارزش هستش این مسئله اینکه ماهیت پول رو دقیقا باید شناخته بشه و عملا در عرف بین المللی هم تا یک زمانی مثلا اون پول بین المللی که فرضاً مثلا دلار ادعا داشتش که پول بین المللی هستش این تا فکر میکنم کنفرانس 1976 عملا اینا یه چیز داشتن که یک دلار معادل این مقدار طلا هستش حالا یک پوند اگر شما نکنم یه به اصطلاح پورشنی از به اصطلاح پوند از طلا به اصطلاح ارزش داشت 1976 اومدن این رابطه رو حذف کردن و عملا دلار هم وارد چیز شد یعنی شما میبینید دلار هم عملا میاد خیلی جاها به اصطلاح نظام اقتصادی آمریکا میاد کسری بودجهشو و اون بودجه سنگینش به خصوص تو قسمت بودجه نظامی سنگینی که ناشی از مداخلات تو کشور دیگه است با همین چاپ پول دلار داره چیز میکنه و این تورم رو تحمیل میکنه به کل دنیا یعنی از محل جیب تمام مردم دنیا که پول به اصطلاح بین المللیشون پول دلار هست میاد به اصطلاح تامین هزینه‌های خودشون میکنه این که فرمودید بحث ها داد ماهیت پول به خوبی شناخته بشه بله از یک جایی عملا مخصوصا در کشورهایی که مثل کشور ما از یک کسر بودجه مزمنی به اصطلاح رنج میبرن و به هر صورت خیلی جاها تحمیل میشه هزینه های به اصطلاح دولت ها به اصطلاح بانک مرکزی و چاپ پول عملا این رابطه قطع شده علمای اسلام بعضا از فقهای به اصطلاح خوشفکر و متأخر فکر میکنم شهید صد اگر چیز باشه خود شهید مطهری جایی به اصطلاح این رو کنه و پذیرفتن که بحث عرش واقعی رو مطرح میکنن این رو مطرح میکنن. ما در بیان اقتصاد هم فرضاً نرخ بهره هم که مطرح میکنیم یه نامینال ریت آف ریترن داریم، یه ریل ریت آف اینترست، ببخشید نرخ بهره. نرخ بهره واقعی میشه نرخ بهره، حالا یه فرمول ریاضی داره اما فرمول سادهش اینه که نرخ بهره اسمی منهای تورم. یعنی فرضاً الان ما نمیتونیم بگیم فرضاً ما یه به یکی وام میدیم مثلا 25% ازش بهره میگیریم، خب این نرخ اسمیشه. شما این منهای تورم 50% بکنیم میشه منفی 25%، یعنی یه چیزی هم بنده خدا ضرر کرده. بنابراین این بحث ماهیت پول و به اصطلاح نرخ بهره واقعی و اسمی باید دیده بشه که یک سری از علما هم این رو پذیرفتن، بحث به اصطلاح تاثیر تورم رو پذیرفتن.
بله سپاسگزاریم. من یه مطلب آنلاین هم داریم از آقا یا خانم رزاقی خواهم خوند. در این میام خواهم اشاره کنم به سابقه این موضوع در مجموعه برنامه های کانون زبان قرآن. آقای دکتر هم تشریف داشتن اگه حضور ذهن اشتباه نکنم. یکی 33 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات هست با موضوع آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافاً مضاعفاً، و یکی هم 71 کارگاه، البته این به نوعی در حاشیه تر محسوب میشه که باز کارگاه تفسیر سوره شناختی هست با موضوع آیه شریفه من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، که اونجا پرداخته میشه. البته موضوع این آیه قرض به معنای مصطلح نیست و قرض به معنای مصطلح مختصری در کارگاه بهش پرداخته میشود. من مطلب آقای رزاقی رو، آقای یا خانم رزاقی، سریع میخونم. مطلبی در واقع افزودن به مطالب: بانک و بیمه نوعی قیم اقتصادی برای افراد و شرکت هاست که بدون آن قیم و ولی نمیتوانند فعالیت گسترده بکنند. وجود بانک و دولت هم کاملا به هم وابسته است. از یک سو دولت ها هستند که پروژه های بزرگ تعریف می کنند و به جای اجرای آنها پول کلان و برای اجرای آنها پول کلان نیاز دارند و این پول کلان را بانک ها در اختیار آنها قرار می دهند و بیمه آن را تضمین می کند. از آن به ولایت دولت و حکومت و بانک ها و بیمه ها در کنار و لایه زیرین ولایت خداوند موجب می شود این تحقیق در قرآن تحت عنوان ولایت و ولایت مالی تعریف و تحقیق شود. اگر قبول کنیم که تورم هم از عوارض جانبی ولایت حکومت هاست، باز به موضوع اصلی ولایت مالی برمی گردیم. شاید به این نقطه برسیم که حال که ناگزیر از ولایت فقیه نیستیم، جمله پیچیده شده، ناگزیر از بانک فقاهتی و بیمه فقاهتی هم هستیم. یعنی دیگه منظورشون واضحه دیگه، حالا جمله بندیش به خود سخت در خدمت.
من یه نکته‌ای که حالا به ذیل یادآوری شد دلیلی که استاد رضایی فرمودن، بحث قرض هم ماهیت قرض رو که تون به اصطلاح بررسی سوره شناختی آیه قرض الحسنه بود ذکر هم کنیم از استاد مرحوم. عملا قرض، این که شناخت ماهیت قرض، این باعث میشه که این تلقی که ما وجودی که مردم توی بانک میذارن به عنوان قرض باشه اصلا یک کاملا تلقی اشتباهیه. یعنی شما قرض تو بیان قرآن در ردیف صدقات ذکر شده و این پیوند رو ما خیلی خوب در احادیث هم میبینیم که فرضاً اگر صدقه یک واحد به اصطلاح حسنه هستش، قرض الحسنه 18 واحد هستش، همچین تعابیر رو ما داریم. بعد حالا اینجا مثلا منه که هستم مثلا به بانک ملت که مثلا سالی بیش از 50,000 میلیارد تومان فقط سودش هستش، مثلا من دارم قرض میدم، این اصلا چه معنی داره؟ قرض دادن اصلا موضوعیت نداره. و این تعبیر خب خیلی تعبیر چیز بود که حالا یادآوری شد برای بنده که اصلا موضوعا از موضوع بحث قرض خارج هستش بحث بانک داریم.
آقای دکتر مرادی
خیلی ممنون استفاده کردی. به نظر میرسه نقطه مقابل ربا که در قرآن مطرح شده و شما هم اشاره کردید آیاتی از این مجموع آیات رو، مسئله زکات باشه و فرهنگ زکات رو. میخواستم ببینم تو این مباحث که شما بالاخره اشراف دارید در رابطه با ایجاد بانکداری بدون ربا یا مبارزه با کلا مبارزه با ربا در کشور، آیا پرداخته شده به مسئله زکات؟ یعنی رشد توسعه فرهنگ زکات در کشور به عنوان راه مبارزه با ربا، مخصوصا اون آیه که تلاوت کردید تو سوره روم، آتیتم من زکات
و ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس لا یربو و یربو و ما آتیتم من زکات
فاولئک هم الموزفون. آره، یعنی در واقع وجه الله
فاولئک
هم الموزفون، یعنی این روحیه اضعاف بالاخره یه روحیه طبیعیه در انسان، چند برابر کردن بالاخره یه روحیه طبیعیه. انسان دوست داره مضعف باشه، انسانی که شاهد اضعاف نیست، اضعاف هم مضاعفه نیست، اینا که نه، یه چیزی به هر حال کم داره و اون انسانیتش در واقع میره زیر سوال. بنابراین به نظر مثل قرآن فرهنگ زکات رو مطرح میکنه به عنوان اصلی ترین راه مبارزه با ربا. میخواستم اینم در مباحثی که هست آیا تأکیدی شده روی این مسئله یا نه؟
واقعیتش استاد هیچ تقریبا میشه گفت اشاره هم حتی نشده، یعنی تو مباحث که تا الان به سلام مطرح هستش واقعیتش هیچ بفهم شما خواهد بله بله نه نه خواهش ما
آخر
نه 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 تصمیم واقعیتش حتی اشاره هم نشده. و اینکه میفرمایید شما زکات به عنوان انواع حقوق مالی که بر عهده شخص مسلمان هستش و اینکه در به اصطلاح بیان اسلام افراد مسلمان نسبت به هم دیگه، جامعه نسبت به افراد، افراد نسبت به جامعه یک سری حقوقی دارن و اینکه شما باید حق رو ادا کنید، الذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، للسائل والمحروم، یعنی خیلی جا هم لازم است که سوال کنه که محروم هستش، شما حق دارید، یعنی باید این جریان مالی بر مبنای یک حقی که به گردن به اصطلاح اون سائل و محروم نسبت به طبقه برخوردار هستش جریان پیدا کنه، نه اینکه اینجا بیاد ربا جایگزین بشه. حالا اونی که محروم هستش باید بیاد پولی بگیره که خودش هم دوباره مغروز کنه، خودش هم دوباره توی رپ مرکب قرار بده، از آفن مضاعفه قرار بده. این کاملا فرمایشون درسته. این جایگزینش بحث زکاته، یعنی حقوق مالی که در جامعه جریان داره. و در یک جایگزین دیگه هم که من الان به نظرم میسته بحث انفاق هستش. انفاق، حالا من دیدم استاد یه بیان خیلی جالب داشتن که بیان سرمایه گذاری رو توف به قول معروف بخش زیرگروه انفاق بردن. یعنی شما ما تصور ما از انفاق این بود که انفاق مثلا ما به یه فقیر کمک میکنیم، اما یک پولی که شما پول رو در جریان اقتصادی قرار میدید، میاد سرمایه گذاری میکنید، این هم انفاق هستش. درسته در ظاهر یک فعالیت اقتصادی، اما اینکه شما در مقابل اون کنزی که اتفاق میفته، حبس اموال، میاد این مال رو در جریان سرمایه گذاری میاد، این انفاق هستش که سودم داره برای خودش. این انفاق و سرمایه گذاری که شما میاد منابعتون رو در اختیار میذارید و البته در یک چارچوب غیر ظالمانه، در یک چارچوبی که منافع این کسی که داره کار میکنه تلاش میکنه توش دیده میشه، این نیستش که فقط اونی که کار میکنه کار بکنه، ریسک ضرر زیان هم همش متوجه اون باشه، بلکه شما هم این ریسک رو میپذیرید. این در قالب انفاق هم به هر صورت میتونه در نقطه مقابل اون ربا باشه که شما پول رو میدید در یک چارچوب ظالمانه و یه استثمارگرایانه که هیچ ریسکی رو نمیپذیرید و فقط شما باید منتفع کننده باشید، فقط شما باید سود ببرید در هر شرایطی. اون طرف مثلا ورشکستن بشه به شما ربطی نداره، اون بعد زندگیش کلن به صلاح بفروشه، مثلا پول سود شما رو برگرد، پول شما رو برگرده با سودش. همین که فرمودی درسته، خیلی از جاها این چارچوب زکات به عنوان حقوق مالی میاد این به صلاح جایگاه رو پر میکنه و اصلا موضوعیت ربا رو خارج میکنه، و خیلی جاها هم بحث انفاق که در قالب انواع به صلاح دادن مال در یک چارچوب اقتصادی سالم عملا میاد جایگزین ربا قرار میگیره. درست.
خیلی سپاسگزاریم.
وقت تمومه. وقت تمومه.
آره وقت تمومه. هم خودم یه مطلب دارم.
شما. تشکر از جناب دکتر سجادی. من فکر می‌کنم یک مطلبی که باید در نظر گرفته بشه در این موضوعات اینی که ما داریم در جامعه اسلامی و اخوت اسلامی بحث میکنیم یا در یک جامعه غیر اسلامی، اینم مهمه. جامعه‌ای که میخواییم قرآن حاکم باشه یا نباشه، اینم مهمه. مثلا مثال مستاقی میزنم که مشخص‌تر بشه مطلبم. من مبلغی دارم و فعلا بهش احتیاجی ندارم، آینده هم خدا میداند چه خواهد شد، یعنی آینده فقط خدا میدونه چیه، سیر جامعه از تورم و غیره و هر چیز دیگری که هست، و این جامعه با هم یک جامعه اسلامیه. طبعا ما داریم در جامعه اسلامی صحبت میکنیم. برادر مؤمن من میاد سراغ من و نیاز مالی داره، من نباید به اون آینده موهوم فکر کنم. اگر این پول در اموال من هست و الان کار کردی نداره، به اون ندهم از نظر اسلامی چه جایگاهی دارم؟ یا بخوام بدهم و فکر کنم وقتی میخواد برگردونه چه شرایطی هست؟ اینو باید بهش توجه کنیم. یعنی من الان این مبلغ رو اگر ندهم، در اخوت مؤمنانم با اون شخص چه رفتاری کردم؟ کما اینکه او هم بعداً به عنوان مسلمان اگر من بهش رجوع کنم و داشته باشه و مسئلهش حل شده باشه، باید با من همین رفتار رو بکنه. جامعه اسلامی این شکلی درست میشه. و یکی در کنار زکات آیات دیگر بیع هم مطرحه، یعنی در کنار ربا، یعنی مسئله جریان بیع هم در آیات کنار ربا مطرحه که خدا ربا رو حرام کرد، بیع رو حلال کرد. یعنی ربا و جریان ربا اولین چیزی که از بین میبره جریان سالم کسب و کار رو خراب میکنه، بیع رو خراب میکنه. من فکر کنم به این شکل باید این مسائل نگاه بشه بهش. یعنی این پول الان، یعنی فکر کنم این نگاه اجتماعیه به مسئله اسلامی. بله اگر تورم در اجتماع اسلامی هست، برای همه مسلمانان باید، یعنی برای همه کسانی که در این اجتماع هستن باید یک نواخت باشه وضعیت. اونی که داره به هر دلیلی تونسته، خدا این وسعت رزق رو بهش داده، دستش بازه، خب الان باید بتونه کمک کنه به دیگری. او هم وقتی داشت به این بر میگردیم، به این مسئله قرض هم که حالا به اون کارگاه هم شما اشاره کردید، اونجا تعریف قرض هم در این خیلی تأثیر داره. یعنی در نگاه ما به مسئله قرض و اینکه آیا حتما اون نگاه برگشت قرض و غیره در این موضوع خیلی مؤثره. من فکر می‌کنم این از این زوایای اجتماعی و مسئله مسلمانی و تعریف اون انما المؤمنون اخوه که ما نشون دادیم در کارگاه تقمضی، که مسئله مسئولیت اجتماعی ما در جامعه اسلامیه، اینا باید بهش پرداخته بشه تا زوایای دیگر این مسئله هم معلوم بشه.
من سپاسگزاریم استاد.
اگه اجازه بفرمایید، این بیان مهندس حامدی دقیقاً تأییدی از همین فرمایش امام صادق علیه السلام که همین فرمودن لالله یمتنع الناس من اصطناع المعروف. این دقیقا همین تبیینی بود که شما فرمودید، دقیقا من هم یاد حدیث که حضرت فرمودن.
خیلی عالی. من دو تا مطلب دارم، یه مطلب تاریخیه و جالب خواهد بود چون همیشه برای من جالب بوده، و یه مطلبم قرآنی. مطلب تاریخی برمیگرده به درسی که ما با مرحوم استاد دکتر عباس صدقی داشتیم. ایشون استاد درس پول و بانکداری ما بودن در دانشگاه امام صادق علیه السلام، فردی بودن به هر حال در سنین بالا ما درس رو با ایشون داشتیم، به قول بچه ها دوبار بازنشست شده بودن، دوبار خدمت 30 ساله و افتخاری می اومدن درس می دادن. استادی بودن که مدیریت مالی و اقتصاد خونده بودن در دانشگاه آمریکا و اونجا حتی کار بانکداری هم کرده بودن، خودشون به عنوان متخصص در کار بانکی هم تجربه داشتن. ایشون یک کتاب دارن و اون کتاب پایه درس بود، اصول بانکداری. بخشی از این کتاب مربوط به تاریخچه بانک و بانکداری بود. یه مطلبی رو تقریبا اون ترم 4-5 بار در فواصل مختلف به ما گفتن راجب تاریخ شکل گیری بانک به شکل امروزیش، هیچ وقت یادم نمیره. این مطلب رو من الان نمیخوام روش ارزیابی انجام، مطلب تاریخیه، یعنی یه رخداد تاریخی رو بیان کردن که اتفاق افتاده. ارزیابیش یعنی استفاده از این مطلب و توجه به این مطلب موکول به مطالعات خواهد. مطلبشون این بود که بانک شروعش از کجاست؟ از اونجایی که معابد و اماکن به اصطلاح معبدگونه مکانهایی بودن ایمن و امین برای به امانت سپردن اموال، یعنی مردم می‌رفتن مثلا خواستن برن مسافرت یا از این قبیل، دارایی‌هاشون رو، حالا دارایی‌های منقولش قابل حملشون رو، مثل نوعنم پول دیگه، می‌ذاشتن توی معابد نزد اون به اصطلاح اون بزرگان معبد به امانت و بابتش مثلا رسید می‌گرفتن، یه برگه چیزی می‌گرفتن که این مقدار سکه من نزد خب مسافرتام طولانی بوده. بانکداری از این نقطه شروع شد که این رسیدها به جای اون پولها در بین افراد قابل، یعنی تعریف شد که میتونن به جای این که برن پولشون رو بردارن به همدیگه بدن در معاملات و امثال اینها، رسیده رو به همدیگه منتقل کنن. ما این رسید من رسیده حاکی هست مثلا 200 سکه تلاس، الان معامله مثلا 150 سکه تلاس، شما یه رسید 50 سکه به من بده یا 50 سکه به من بده، من این 200 سکه رو میده. و شروع شد تا زمانی که یه عده اومدن، مخصوصا اون صاحبان معابد اومدن گفتن ما رسیدهایی بیش از سکه ها و دارایی های موجود در نزدمون امانت بین مردم تولید کنیم و ارائه بدیم، اون رسیدها دیگه واسطه مبادلات بشه بیش از اونی که اونجا هست. یه مدت گذشت، خلاصه به هم ریختگی هایی به وجود اومد. حالا من مختصر این قصه چون خودش یک جلسه درس بود قصه تاریخ بانک و بعد هم تکرار این قسمتش که بعد نرس فهم کرد. وقتی اینجوری شد و به هم ریختگی هایی به وجود اومد، علمای مسیحیت وارد کار شدن، یعنی اومدن به عرصه چیز، چون مشکلاتی در داد و ستد و اعتراضات و نفعه بود، گفتن این مصداق رواست و روا حرام است، حرام کردن، قضیه تعطیل شد. من یادم نیست این عدد، بی خودم نمیگم چون عددها معمولا تو ذهنیت به وجود میاره، 15 سال بعد، 15 قرن بعد، 1500 سال بعد، اینش یادم نیست که میگذره و علمای یهود میان میگن بله ربا حرام است، این کار رو احیا میکنن نزد خودشون، همون کار ربوی رو در بانک ها به اصطلاح و بانک رو تأسیس کنن، بانک هم یعنی همون به اصطلاح صندوق مخزن، حرام است ولی در بین ما یهودیان، ما یهودیان میتونیم این کار رو نسبت به غیر یهود انجام بدیم، یعنی پولی بدیم به غیر یهود و ازش بیشتر مطالبه کنیم، اونا کافرن، اونا آدم نیستن اصلا، این کار رو باهاشون کردن اشکالی نداره، ولی بین خودمون یهودی ها حرام است. بله، به ایشون این قسمت رو چند بار تکرار کردن در طول فیلم که شکل بانک ها به این شکل توسعه پیدا کرد و قرن ها دست یهودی ها افتاد و یهودی ها این بر اون بر رفتن بانک رو به این شکل تأسیس کردن به عنوان یک به اصطلاح تسهیل کننده مبادلات اقتصادی، تسهیل به این نام رفتن و ارائه کننده خدمات. و بعد دیگه در یواش یواش بین ادیان و اقوام و سرزمین های دیگه با توضیح ها و توضیحات مختلف پذیرفته شد. این یه مطلب تاریخی، من الان روش هیچ ارزیابی ندارم، یعنی ارزیابی منظورم نمیخوام بر اساس این وضعیت کنونی به تعبیر آقای دکتر صنعت و سیستم بانکداری رو تحلیل کنم، ولی این تاریخچه و این اتفاق قابل توجه. مطلب دومم راجع به بحث قرآنیه. با یکی از دوستانی که علاقمند بود به تحقیق موضوع ربا در قرآن، فهرست آیاتش رو تنظیم کردیم. حالا تحقیق موضوع ربا طبعاً یک گوشه از تحقیق موضوعی موضوعات مربوط به بانک و بانکداری رو ماننده بود، قرض و این هاست. با خارج کردن فهرست آیاتی که کلماتش هم خانواده ربا هستن ولی دور از این موضوع هم، مثل مثلا کما ربیانی صغیرا، این ربیانی هم خانواده کلمه رباست. این موارد رو دیگه از فهرست خارج کردیم. اولین آیه تحقیقی ما شد همین آیه 39 سوره روم و خیلی جالب بود، یعنی به عنوان یک آیه آغازین در بیان و تبیین مطلب ربا در قرآن، خدا مطلب رو از کجا آغاز میکنه در ربا؟ از اون حرم الربا شروع نمیکنه، از یک مطلب جامعه شناختی روان شناختی شروع میکنه. اصلا بحث الان حکم نیست، بحث یه چیز دیگه است، بحث جهانبینیه. ببینید چه اتفاقی داره میفته، ببینید نگرش شما راجع به ربا چیه. این آیه که خونده شد الان در سمینار امروز، و ما آتیتم من ربن لیربو فی اموال ناس. این لیربو خیلی جالبه، یعنی یکی از کلیدهای ماجرای رباست. خیلی سوالات ما مثلا انواع این تحلیل هایی که بیان شد، خیلی وقتا میریم سراغ مثلا مثل علمای ما که رفتن بگن فلسفه حرمت ربا چیه. خدا در اینجا شروع میکنه با فلسفه ربا. شما اول ببینید فلسفه ربا چیه و به چه دلیل دارید این کار را انجام میدید و دنبال چی هستید و واقعیتی که خدا قرار داده چیه. لیر بو وفی انبال ناز، شما از ربا آتیت و من ربن فی اموال الناس دنبال این هستید که لیر بوه، دنبال رشد و ازدیادی، دنبال نفع و سود و اینجور چیزایید، دنبال این هستید که مالتون رشد کنه، دنبال این هستید که تو سر مالتون نخوره. فلا یر بوه اندالله. حالا اندالله چیه؟ خیلی ها ما میگن اینو آخرتی و بعد معنوی و اینجور چیزا تعریف. خب در نزد خدا مقام این تفصیل داره آیه، چرا از خودمون داریم توضیح میدیم فلا یربو و اندالله؟ یکی برمیگرده میگه، یکی میاد میگه نزد من این کارها ثواب نیست، بعد اون یکی هم میگه شما کی باشی؟ باشه ما نزد شما نمیاییم این کارو بکنیم، میریم نزد یکی دیگه این کارو میکنیم. این نیست. وقتی خدا میگه نزد من اینجوری نیست، تفصیل داره مطلب. تفصیلش در آیه بعدیه. الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم. از بابت این داستان به شما رزق افزوده ای نمیرسد. فلا یربو عند الله، مگه من کارم این نیست که رزقکم؟ پس این کارو کردید که رزقتون زیاد شه، همچین اتفاقی نخواهد افتاد. اینا خیلی برای ما تکون دهنده و اساسی بود. حالا تحقیق میره جلو و به نظر من بعضی بحث ها و تحقیق ها راجبه ارزش پول و این ها میتونه بره زیر سوال تو این داستان. البته که شما اشاره خوبی کرد، من به نظرم موضوع پول اصلا موضوع جدایی، یعنی تحقیق موضوع جدایی لازم داره. اساسا پول در قرآن، حالا باید موضوع رو تحلیل کرد که پول چیه و بعد اومد کلید واژه‌اش رو پیدا کرد که پول چیه و به چه کلید واژه ها و کلمات قرآنی این موضوع چی خواهد بود، تا بعد معلوم بشه بیان قرآن راجب پول چی هست. ولی چیزی که راجب ربا هست و استثناء هم نداره، خدا اینجا مطلب رو تفکیک نکرده، موقعیت رو باز نکرده. شما هرچی آیات رو برید، خدا اصلا موقعیت ها رو نگفته. این مطلبی که من عرض میکنم مال 1400 سال پیشه که مثلا پدیده پول به شکل امروزی وجود نداشته. پدیده پول به عنوان یک دیگه، الان راجب پول و بحثای خلق پول رو داریم و اینها، راجب پول خیلی بحثا جدید دیگه، اصلا اونی نیست که هزار جا، یعنی خدا داشته یه حرفی رو میزده که کاملا مال 1400 سال پیش بوده. حرف خیلی گسترده تره. و ما آتایتو من فی اموال ناس، اختصاصی مثل این یهودی ها نیست که اختصاص به بین یهودی ها و بین مسلمان ها و اینا داشته باشه. اموال ناس عمومیت داره، هر جا این پدیده اتفاق بیفته این مسئله وجود داره. اگر این فلسفهش بوده فلا یربو عند الله. بعد ادامهش میاد همون که آقای دکتر مرادی اشاره کرد، و ما آتیتم من زکاتن تریدون وجه الله. دقیقا کاری که ما کردیم این بود که اصلا رو مسئله زکات هیچ کاری اتفاق نیفتاد و کاملا این طرف شما گرفتیم. مسئله ربا زدایی، بانکداری بدون ربا، این موضوع پیگیری ما شد، نه اقتصاد زکات محور، نه اقتصاد انفاق محور، نه اقتصاد اخوت، اقتصاد جماعت محور، اقتصاد اجتماعی، بی محور. اینها هیچ وقت اصلا مسئله ما نشد. آقای دکتر سجادی همون ابتدای مطلب گفتم، من یادداشت کردم، گفتم استاد شهید مطهری اینجا مسئله بانک رو، فعالیت بانک رو یک پدیده جزو ضرورت ها، یک ضرورت تعریف میکنن و بعد وارد بحثا میشن، یعنی اینو فرض میگیرن که ضرورت هست. حالا که ضرورت هست، چگونه این پدیده‌ای که ضرورتا باید وجود داشته باشه ربا زدایی بشه؟ گفتن آقای دکتر میشه این فرض هم نگرفت، یعنی همینجا به چیز دیگه ای فکر کرد، به سیستم دیگه ای فکر کرد که حتی میتونه عنوانش بانکداری نباشه. سیستم مهمه، این سیستم قراره چی کار کنه. در درون این سیستم اقتصادی این هست، خب چرا ما به اقتصاد بدون ربا فکر نکنیم؟ چرا داریم به یک خرد سیستمش فکر میکنیم؟ بانک بدون ربا، اقتصاد بدون ربا فکر کنیم، اون وقت قرآن حرفا شروع میشه. اگه دارید به اقتصاد بدون ربا فکر میکنید، حرف ها اینجا شروع میشه. اگه دارید به یه خورده سیستم بدون یه جزش فکر میکنید، مثلا بگید ما سیستم حمل و نقلمون مثلا خودرویی نباید باشه، چون خودروها دنده گیر بوکسش مثلا یه مشکلی داره، خب بیاییم به خودروهای بدون دنده فکر کنیم. در حالی که این یه مسئله جزئی دنده، آره من یه مثالی زدم وجود داره، کاش مثالی می‌زدم وجود نداره، یعنی خودروی بدون دنده
همینجوری فکر کردن دیگه.
آره مثلا یه قطعه رو ازش برداریم، یه قطعه موتورش رو برداریم مثلا بدون این، واقعا هم همینه بحث اینترست توی بانک، موتور دیگه، یه جور موتور محسوب میشه. بیاین به خودروهای بدون موتور فکر کنیم. خب چرا نمیایید به سیستم حمل و نقل متفاوت فکر کنید؟ بدون خودرو فکر کنید، بدون آلایندگی فکر کنید، اصلا بدون تصادف فکر کنید، تا بعد همه چیز بره سر جای. میایید دست میذارید توی خورده سیستم. واقعا حرفای قرآن از این جهت تو بحث ربا کاملا سیستماتیکه، یعنی کلان سیستم رو در نظر گرفته. کلان مثال زدن، همین بحث‌های اجتماعیش، بحث‌های در کنار یعنی یک مسئله اقتصادی ربا، بحث‌های اجتماعی مطرح میشه، حتی بحث‌های مدیریتی مطرح میشه، بحث‌های فرهنگی مطرح میشه، میرسه اونجا. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، این آیه در سیاق همین آیه و ما آتیتم من ربا. این همه ظهور و بروز فساد و به هم ریختگی مال سبک کسب و کار شماست. سبک کسب و کار بی‌محور تبدیل شده به سبک کسب و کار ربا‌محور. اون وقت دیگه معنای ربا توسعه داره، اصلا از قرض هم فراتر میره. هر جایی که ما آتیتم من ربا لیربا و فی اموال الناس، هر جایی که این اتفاق افتاده، تا این اینجوری که سیر کنیم میرم میرسیم به اون حکم حرم الله الربا و لا تاکلوا الربا اضافا مضاعفا.
من یه موردی رو دلم نیومد اضافه نکنم به این سمینار، مسئله بی که عرض کردم کنار ربا مطرحه. ما در فقه بیع مستر داریم. بیع مستر رو استاد یه بار توضیح جالبی به من دادن، میگم بمونه اینجا. گفتن شخصی وسیله‌ای داره در تنگنای مالی میخواد بفروشه، این حرامه خرید و فروشش، یعنی خریدار حق نداره خرید کنه چون اون مستره. اگر پول داره این مسلمان میخواد خرید کنه، باید این پول رو در اختیار اون شخص مسلمان دیگه بده بره مشکلش رو حل کنه، چون بیع مستر اشکال داره. اصلا او داره در ناچاری میفروشه، یعنی نمیفروخت که این وسیله رو، ولی یه نفر اضافه داره میفروشه مشکلش رو حل میکنه. ولی یه نفر هست مثلا در تنگنای خرید، مثلا امروزش زیاده، خونه ماشین میفروشه که بعدا فرداش دیگه نمیتونه بخره اصلا، این اشکال داره خرید و فروشه از نظر فقه اسلامی، اصلا فقه اصیل اسلامی. این همینه، این کسی که داره اگر واقعا داره باید در اختیار این بگذاره، این مشکلش رو حل کنه، پول اینو برگردونه. این اینا میاد جریان اجتماعی اقتصادی رو درست میکنه. وقتی این ایجاد بشه دیگه مردم نسبت به هم احساس مسئولیت دارن، اصلا این داستانا پیش نمیاد. وقتی که ما اینو برداریم، افراد اون وقت حواله میدیم به بانک، حواله میدیم به جای دیگه، خب همین مسائل هم پیش میاد دیگه طبعا. همین
خیلی سپاسگزاریم. من یه مطلبی رو عرض اضافه کنم به این چیزایی که گفتم در ادامه اون همین قسمت آخری که آقای دکتر فرمودن. ما در روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم میگیم اولین گام یا به نوعی مهمترین گامی که پیش از تحقیق مطرحه بیان موضوع، تبیین موضوع. اتفاقی که در ارتباط با نوع این موضوعات افتاده و بلافاصله ما، یعنی این اتفاق افتاده و ما بدون این که این مرحله رو به درستی طی کنیم رفتیم سراغ آیات و روایات، اینه که اساساً موضوع رو درست شناسایی نکردیم. تا ببینیم این موضوع در بیان قرآن اولا میشه یک موضوع، یعنی یک گروه کلمه و کلید واژه پیدا میکنه، یا میشه چند موضوع. دو تا مثال عرض میکنم، مثلا موضوع کشاورزی و موضوع اقتصاد. این دو تا مثال، این دو تا مثال، مثلا من میخوام کشاورزی رو در قرآن تحقیق کنم، میریم سراغ رشته های مربوطش، مهندسی کشاورزی، علوم مهندسی کشاورزی. موضوع رو که تعریف میکنیم میبینیم اساساً حوزه کشاورزی که همش تحت یک عنوان اومده، عنوان کلمه کشاورزی، و فکر میکنیم یعنی کشت و زر، وقتی از متخصصینش میپرسیم میبینیم سه تا موضوع کاملا متفاوته، در هم تنیده است ولی متفاوته. بنابراین تحقیق موضوع کشاورزی در قرآن میشه تحقیق سه تا موضوع در قرآن که هر یکی از اونها کلید واژه های بیش از یک کلید واژه دارن. موضوع زراعت و باغبانی، موضوع دامداری و به اصطلاح آبزیان و طیور و موضوع آب و خاک ورزی. در وقتی کشاورزی دارن میگن متخصصینش، کارشناساش، این سه تا موضوع که هر کدوم کلید واژه‌های متعدد و فهرست جدای خودش رو داره، این اول باید اتفاق بیفته. یا مثلا موضوع اقتصاد با استاد، هر دو موضوع رو ما با استاد دکتر لسانی رضوان الله علیه چک میکردیم برای یه تحقیقی، در موضوع اقتصاد هم اینجوری شد. وقتی موضوع اقتصاد تعریف به موضوع شد، دیدیم با دست کم 11 تا موضوع متفاوت مواجهیم. وقتی بگیم همه رو ما میگیم اقتصاد، مثلا یکی میخواد اقتصاد در اوران برداره، این خیلی ساده انگارانه است که بریم قصد و وقتصد و اینجور چند تا کلمه رو بردیم بگیم خب اقتصاد که اصلا خود کلمهش هم عربیه، از همین کلمه رو در اوران جستجو میکنیم میشه 4-5 تا آیه وقصد فی مشی، یعنی میان روی تموم شد، تکلیف اقتصاد در اوران روشن شد. بعد یه نفر میاد بگه توی اقتصاد بحث بانک هم مطرحه، توی اقتصاد بحث عرضه و تقاضا مطرحه، توی اقتصاد کسب و کار مطرحه، توی اقتصاد سرمایه مطرحه، توی اقتصاد مدیریت مطرحه، توی اقتصاد مال و دارایی و ثروت و اینجور چیزا مطرحه. اینا چی شد پس؟ یه موضوع دست کم 11 تا محور شناسایی شد که اگه بخواید این موضوع رو که همه رو شما یه عنوان دادی در قرآن دست کم میشه 11 تا موضوع دست کم، اون مقطع 11 تا و بعدن اضافه شد، بعدن شاید به 13-14 مورد هم رسید. این موضوع هم از همون موضوعاته. مثلا هر الان ما دو تا موضوع داشتیم اینجا، موضوع ربا، موضوع بانک. هر کدوم از اینها بررسی جدای خودشون. وقتی میگیم موضوع ربا، داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ داریم راجع به نوع خاصی از قرض صحبت میکنیم. اون وقت تحقیق موضوعی ما قرض در قرآنه که بعد ببینیم این قرض انواعش چیه و چجوریه، که قطعا کلید واژه‌ش هم قرض در قرآن نیست، کلید واژه‌ش یه چیز دیگه است. وقتی داریم راجع به بانک صحبت میکنیم، بانک هم موضوعی نیست که با یک محور بشه بررسی شد. یه گوشه موضوعات بانک، موضوع بانک یه گوشش مسئله رباست، همین که اشاره کردم گره زده اصلا و تنها از این زاویه بررسی کردن بانکداری. بانکداری یه چیز، یه موضوع درست خرد در کلان اقتصاد، ولی خودش هم یه موضوع کلان با پیچیدگی های خودش. بنابراین بدون بررسی درست موضوع، بدون بررسی کارشناسانه موضوع و بر اساس اون کارشناسی معلوم کردن این که کلمات قرآنی اون موضوع چیه، نمیشه وارد تحقیق در آیات قرآن شد و بعد به تبع آیات قرآن همینجوری بدون هیچ به اصطلاح اصول و قاعده وارد بررسی روایات و احادیث سیر و سنت شد.
دست شما در نکن استفاده کردیم، خیلی ممنون، مخلصیم.
سمینار شما
اختیار داری، خواهش من باجاهای مهندس هم این
بله استفاده کردیم از استاد سعیدی و طالبشون. همون بحث آخرشون، واقعا وقتی که میخواییم ربا رو بشنسیم، موضوعاتی که به ربا مربوط میشه و در قرآن اینا هست، همه این موضوعات رو باید در نظر بگیریم. اگر میخواییم بگیم افراد چرا به هم دیگه وام نمیدن، آخه این همه اسکناس بدون پشتوانه چاپ کردین که 50% تورم دارید، آخه چطور فرد بیاد 100 میلیون به برادرش وام بده که 2 سال دیگه بده؟ اون 2 سال دیگه نمیتونه بره با اون 100 میلیون یه دونه یخچالم بخره. آخه چی کار کنه؟ این خودش گرفتار میشه، 2 سال دیگه میخواد این پوله یه کاری بندازه،
فقیر میشه خودش،
این شهید میشه این پولش. یه راهش اینه بگه آقا من تو 100 میلیون میخوام، این 100 میلیون چند تا سکه میشه؟ مثلا میشه 3 تا سکه. من میرم 3 تا سکه میخرم، به تو 3 تا سکه میدم، تو 2 سال دیگه 3 تا سکه به من بده، که نه من از تو چیزی ربا گرفته باشم، نه این چیزی گرفته باشم، هیچ چیزی نیست، همون چیزی به تو دادم همون چیزو به من پس بدی، وگرنه یه عده کاغذ پاره به من
پس میدی که ارزشش نصف هم کمتر شده. خب این خود این بنده خدا دو سال دیگه اینجوری معامله کنه و اینجوری ربا بده، اصلا خود این ورشکست میشه. این مسئله رو هم باید ببینیم که نمیتونیم تحمیل به طرف بکنیم که بیا یه کاری بکن زندگی دم از بین بره، پس فردا اون وقت یه مریض هم بشه اون 100 میلیونش دیگه پول یه بیمارستانش هم نمیشه.
واقعا این مسئله مهمیه. الان بحث مثلا ودیعه مسکنی که افراد نزد مثلا مالک میذارن، بعد مثلا دوست حالا یه سال حالا بگیم زودترین موقع اینه که سر سال بلند چند دیگه همین مسئله رو دارن دیگه، نمیتونن خونه بعدی بگیم، باید به صورت آب جریان پیدا کنن جنوب
بشن بلند توی حال زندگی کنن.
اللهم صل
على محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزارم. قربان شما، سلام عرض بشه. بزرگواری، سلام عرض بشه. آیا چیز استاد سوال خیلی خیلی خدمت انجام
دادید.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. خیلی
ممنون. تنگنای زمان و فشردگی وقتشون آقای دکتر سجادی انجام دادن.
خیلی ممنون از شما.
خدا رو شکر سرفصلی شد. حالا ان شاء الله تحقیقات و مطالعاتی بر اساس این ارائه انشاءالله تنظیم میشه. از همه سروران حاضر و همچنین شرکت کننده در آنلاین سپاسگزاریم و 203مین سمینار علمی قانون زبان قرآن رو خاتمه میدیم با ذکر صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.